وکیل مصطفی صدیقی سره وسی.
تشکر از شما سال سب مانده نباشین. سلام و صبح سه‌شنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. افغانستان بار دیگر در قطار کشورهای جای گرفته که در آنها قاتلان خبرنگاران به مجازات میمانند. گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته در دور بعدی خود را به مقام صدارت نامزد نمی کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم. نخست تازه ترین رویدادهای خبری را بشنوید. این هم سرخط خبرها. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که شمار زیادی در افغانستان نسبت به آینده‌شان بدبینند. در حمله انتحاری در تونس 9 تن زخمی شدند و بزرگترین میدان هوایی در ترکیه گشایش یافته است. این هم تفصیل خبرها. یک دیپلمات ارشد دنمارک برقراری صلح و ثبات در افغانستان را مهم دانسته و گفته که در این عرصه کشورش به همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه می دهد. آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دنمارک این مطلب را روز دوشنبه در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان بیان کرد. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که هر دو جانب درباره گفتگوهای صلح، انتخابات، مبارزه با فساد، اصلاحات و حکومتداری خوب، حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و نشست ژنو بحث کردند. دنمارک در بخش‌های امنیت، آموزش، حکومتداری خوب و زراعت افغانستان را همکاری کرده است. یک سروی تازه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم افغانستان به آینده‌شان زیاد خوشبین نیستند. مؤسسه بین‌المللی گالوب این سروی را انجام داده. یافته‌های گالوب نشان می‌دهد که تعداد اندک افغان‌ها به این باورند که چانس زندگی بهتر دارند. در ادامه آمده که افغان‌ها نسبت به مردم هر کشور دیگر از آینده‌شان تشویش دارند، کمتر می‌خندند و بیشتر به آینده‌شان بدبینند. بر اساس این سروی بدبینی مردم افغانستان نسبت به آینده‌شان تا 5 سال دیگر هم رو به افزایش است. در این سروی با 1000 نفر در ماه جولای به زبان‌های دری و پشتو به طور مستقیم گفتگو شده است. جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به دخالت در جرایم جنگی متهم کرده است. سارنوالان جرمنی می گویند آنها این افسر پیشین اردوی افغانستان را به اتهام بدرفتاری با زندانیان و جرایم جنگی متهم کردند. دفتر سارنوالی فدرال جرمنی دیروز گفت احمد زهیر که بر اساس قانون این کشور از تخلصش تنها حرف دال گرفته شده، متهم است که در جریان تحقیق 3 زندانی در یک محبس افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده. این افسر پیشین اردوی افغانستان روز پنجشنبه گذشته در شهر منشن آلمان دستگیر شد و تا کنون جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. در انفجار انتحاری در تونس 9 نفر که بسیاریشان افسران پلیس بودند زخمی شدند. وزارت امور داخلی تونس میگوید یک زن در مرکز شهر تونس مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر ساخت. حمله تروریستی خوانده شده و به گفته وزارت امور داخلی تونس 8 تن از زخمی های رویداد افسران پلیس هستند. شاهدان گفتند انفجار در مقابل ساختمان تاریخی تئاتر شهر رخ داده. پیش از این در 2 حمله در ماه مارچ و ماه جون سال 2015 میلادی بر یک موزیم و یک هتل در یک شهر صلدی تونس 59 سیاح کشته شدند. مسئولیت هر دو حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. مرد متهم به تیراندازی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده برای بار نخست در محکمه حضور یافت تا رسما اتهامات علیه خود را بشنود. سه روز پیش در نتیجه تیراندازی بر عبادت کننده های یهودی در این عبادتگاه 11 نفر کشته شدند. رابرت باورز مرد متهم دیروز چند ساعت پس از آن که از شفاخانه مرخص شد با چوکی عرابدار به سالون محکمه آورده شد. نشست بعدی در مورد باورز که 46 سال عمر دارد در اول ماه نوامبر برگزار می شود. سارانوالان این مرد را به دخالت در 29 مورد متهم می دانند و جرمش را جنایت نفرت انگیز می خوانند که مجازاتش اعدام است. در این تیراندازی که مرگبارترین حمله بر جامعه یهودیان در امریکا شمرده می شود، وضعیت صحی دو زخمی نیز بسیار وخیم خوانده شده. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرده است. این بزرگترین میدان هوایی در تمام اروپا به شمار می رود. میدان هوایی جدید شهر استانبول پس از آنکه تیاره حامل اردوغان در آن فرونشست به فعالیت آغاز کرد. این میدان هوایی سه برابر میدان هوایی شهر فرانکفورت جرمنی است و سالانه ظرفیت نزدیک 90 میلیون مسافر را دارد. میدان هوایی جدید در 50 کیلومتری مرکز شهر استانبول موقعیت دارد و به هزینه 12 میلیارد دلار ساخته شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. در یک گزارش تازه آمده که قاتلان خبرنگاران در افغانستان بی مجازات میمانند. ما با یک نهاد حامی خبرنگاران در افغانستان صحبت کرده ایم، یکی از مسئولان آن.
تعداد از کسایی که علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا جرم را انجام میدن، اونا حتی عمل خود را جرم نمیدانند.
جزئیات تا لحظات دیگر. در کنار این نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های آنلاین جهان که در مورد افغانستان چه گفتند. همچنین در مسائل جهان شما را به جرمنی می بریم، جایی که صدر اعظمش گفته دیگر نمی خواهد صدر اعظم شود. و در رنگ‌های زندگی امروز هم با یک شیربان صحبت کردیم.
شیر مرجان بود که من نو که اینجا آمدم همونجا بود، بسیار وضعش خراب بود، مریض بود.
افغانستان باز در فهرست کشورهای آمده که در آنها قاتلان خبرنگاران از مجازات فرار می کنند. کمیته مسئولیت خبرنگاران این را در گزارش تازه خود گفته. امسال مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغانستان بود که در تنها یک رویداد در شهر کابل 9 خبرنگار و شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی جان باختند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید که در این گزارش با یکی از مسئولان یک نهاد حامی خبرنگاران هم صحبت کرده است.
افغانستان بار دیگر در صفحه 14 کشور جهان قرار گرفت که در محاکمه عاملان قتل خبرنگاران بدترین سابقه را دارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران یا CPJ در گزارش سال 2018 خود که تحت نام شاخصهای بین‌المللی معافیت دیروز به نشر رسیده، گفته که در افغانستان و 13 کشور دیگر جهان فرهنگ معافیت از مجازات حاکم بوده که خبرنگاران در آن به طور منظم کشته شده و عاملان قتل آنها آزادانه می گردند. رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی در افغانستان هم با یافته‌های این گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران موافق بوده و می‌گوید اکثریت عاملان قتل خبرنگاران افغان آزاد گشت و گذار می‌کنند. مجیب خلوتگر دیشب در صحبت با رادیو آزادی وضعیت کنونی خبرنگاران در افغانستان را از این هم بیشتر نامناسب خوانده، می‌گوید اکثر افرادی که بالای خبرنگاران حمله می‌کنند حتی اعمالشان را جرم نمی‌پندارند.
ما فکر میکنم نه تنها مسئله معافیت از پیگیر قانونی در افغانستان برای جرایم علیه خبرنگار حاکم است، بلکه تعداد از کسایی که علیه رسانه ها و علیه خبرنگار ها جرم را انجام میدن، اونا حتی عمل خود را جرم نمیدانند. اونا فکر میکنند که عملشان نه تنها که جرم نیست، بلکه در موارد حتی حتی برشان گوشزد نمیشه که آنچه انجام دادن خلاف قانون بوده و خلاف تمامی عرفهای ملی و بین المللی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران در این گزارش خود میگوید در یک دهه گذشته حداقل 324 خبرنگار در جهان کشته شده که در 85% موارد آن عاملان این قتل‌ها محاکمه نشدند. بر اساس گزارش دوسیه اضافه از 3 این قضایا مربوط به 14 کشور جهان به شمول افغانستان می باشد. بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان پس از حمله مرگبار ماه اپریل امسال که در نتیجه 9 خبرنگار کشته شدند دوباره شامل این فهرست شده و در ردیف 5 درج گردیده است. الیزابت ویچل تنظیم کننده این گزارش در کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید با در نظر داشت این حقیقت که با گذشت هر سال هنوز هم فرهنگ مافیت از مجازات در این کشورها ادامه دارد، این مسئله خیلی قابل نگرانی میباشد و نماینگر آن است که این مشکل تا چه حد در این جوامع ریشه عمیق دارد. با گفته خانم ویچل این فرهنگ در خاموش سازی خبرنگاران و ایجاد یک فضای خالی بدون دسترسی به معلومات یک وسیله مؤثر به حساب می رود. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد عاملان قتل خبرنگاران در افغانستان را و این که چرا محاکمه نمی شوند به 3 کتگوری تقسیم کرده می گوید.
یکی از این مربوط به طالبان و داعشیان میشه. گروه دوم کسانی هستند که از اونا به اسم افراد مسلح ناشناس نام برده میشه، اما به شناسایی از اینا هیچ کاری متاسفانه تا حال صورت نگرفت. و گروه سوم که مثلا یک خبرنگار آلمانی در خوست کشته شد از طرف یک سرباز وزارت داخله، اونا به محکمه کشانده شدن، فقط امی پرونده بررسی شده تمام دیگه، به دلیل از اینکه یا حکومت هم سیطره و هژمونی قانون را نتانسته داشته باشد یا اینکه در موارد کمکاری نظام‌های عدلی قضایی و تعقیبی را مشاهده بود.
الیزابت ویچل ترتیب دهنده گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران تاکید میکند که حکومت‌ها باید به بررسی قضایای عاملان قتل و کشتار خبرنگاران اولویت دهند و چنین یک مکانیزم را ایجاد کنند که برای خبرنگاران کشته شده و خانواده‌های آنها عدالت تامین شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. وزارت خارجه افغانستان در پیوند به نشست مسکو گفته که هیچ نشست بدون رهبری افغان‌ها به نتیجه نمی‌رسد. بیشتر در این گزارش بشنوید که نورالله شایان از کابل فرستاده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گفتگوهای کابل و مسکو درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارند. سبقت احمد سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی جزئیات بیشتر درباره توقعات افغانستان از این نشست نداد، اما افزود که هیچ نشست صلح در هیچ کشور بدون رهبری افغانها نتیجه ندارد.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است. ما داریم بحث میکنیم روی چگونگی برگزاری نشست و اینکه چه زمانی برگزار شود. به گونه قطعی میتونم بگویم که هیچ نشستی در هیچ کشور بدون در نظر گرفته شدن رهبری و مالکیت افغانستان در مورد صلح به نتیجه نمیرسه.
قرار بود نشست مسکو به حضور نمایندگان حکومت افغانستان در ماه سنبله برگزار شود، اما پس از مخالفت حکومت افغانستان این نشست برگزار نشد و پس از آن کابل و مسکو در حدود یک ماه پیش توافق کردند که به گونه مشترک این نشست را برگزار خواهند کرد. مقام های روسی گفتند نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان به نمایندگان امریکا، طالبان و شماره از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است. گروه طالبان تا کنون در پیوند به اشتراک نماینده هایشان در این نشست اظهار نکردند، اما بر اساس برخی گزارش ها یک هیئت طالبان برای شرکت در این نشست در راه رسیدن به مسکو است. شورای عالی صلح افغانستان درباره این نشست سخن نمی‌زند، اما عزیزالدین محمد معاون این شورا پیش از این گفته است به نتایج نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان خوشبین هستند. از سوی هم برخی از کارشناسان روابط بین المللی هرچند نشست مسکو را با اهمیت می‌خوانند، اما می‌گویند که هنوز هم اختلاف روی برگزاری این نشست وجود دارد. انتظار خادم یکی از این آگاهان به رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت افغانستان باید تلاش بکنه هر رای ممکنی که باشه تمام پیچیدگی‌هایی که امروز هم در کنفرانس مسکو وجود داره اونا را باید رفع بسازه، وزارت ها باید انجام شود. این مسئله آینده افغانستان است.
آقای خادم به این باور است اگر نیت پاک در این نشست وجود داشته باشد یک گام عملی برای رسیدن به صلح برداشته خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنونم جاوید نعیمی شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان را مرور میکنم. من زود برمیگردم.
مؤسسه گالاپ یک نظرسنجی تازه را در مورد شهروندان افغانستان انجام داده است. این مؤسسه از پایین‌ترین سطح زندگی و فرصت برای افغان‌ها در این سروی خبر می‌دهد. در نظرسنجی 52% از مردم در افغانستان گفتند که زندگیشان بدتر از گذشته شده و تنها 4% از بهبود وضعیت زندگیشان سخن گفتند. همچنان 36% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند می‌گویند شاید روز گذشته خندیده یا لبخند زده باشند. بنوشته گالاپ این پایین ترین سطح خندیدن در جهان است. در ادامه آمده که اگر برای کشورهای جهان از نظر رفاه، آسایش و فرصتها برای بهبود زندگی از 0 تا 10 امتیاز داده شود، افغانستان 2.3 می گیرد. بنوشته گالاپ نظرسنجی تازه از افغانستان نشان می دهد که فقر و خشونت ها تا چه حد زندگی روزمره افغان ها را صدمه زده است. در ادامه آمده که غذا، سرپناه، امنیت و مسئولیت از جمله نیازمندی های بنیادی انسان است و اینها مشکلاتی هستند که نبودشان افغانستان را در پایین ترین سطح امیدواری به زندگی قرار داده است. مؤسسه گالاپ از سال 2006 تا حالا همه ساله در افغانستان نظرسنجی های مشابه را انجام داده است. تازه ترین سروی این مؤسسه بر اساس گفتگو با 1000 تن در جریان ماه جولای در افغانستان تهیه شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مورد بندر چابهار مطلب را نشر کرده با عنوان پروژه ساحلی ایران امریکا را با یک وضعیت پرچالش روبرو کرده است. روزنامه با اشاره به فعالیت‌های ایران در سوریه، لبنان و یمن نوشته که امریکا این گونه فعالیت‌ها را غیر قابل پذیرش می‌داند و در نتیجه تحریم‌های را بر ایران وضع کرده که از 5 نوامبر عملی می‌شود. وال استریت جورنال در ادامه نوشته است شاید تحریم‌های آمریکا بر ایران روی ساختن بندر چابهار تأثیر منفی بگذارد. انتظار می‌رود بندر چابهار تجارت را در منطقه افزایش دهد. با تکمیل شدن این پروژه کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه شاید در گسترش روابط اقتصادی با ایران کمک کنند. یک بخش کوچک بندر چابهار در ماه دسامبر پارسال فعال شد. توافق این بندر در ماه می سال 2016 میلادی میان افغانستان، ایران و هند امضا شد. بنوشته روزنامه وال استریت جورنال، چابهار نه تنها برای ایران بلکه برای اقتصاد هند هم تأثیر مثبت می‌گذارد. هند یکی از متحدین امریکا است و به استدلال مقاله نویس واشنگتن به دهلی نو گفته است که حضور اقتصادیش را در آسیای میانه گسترش دهد. به گفته روزنامه هند راه دیگر ندارد تا به آسیای میانه دسترسی داشته باشد. وال استریت جورنال به این هم اشاره می کند که بندر چابهار برای افغانستان یک بدل خوب در برابر پاکستان است، زیرا پاکستان می خواهد افغانستان در آینده از بندر گوادر که توسط چین ساخته می شود استفاده تجارتی کنند. روزنامه به نقل از آگاهان نوشته که اگر کار ساختن بندر چابهار متوقف شود، افغانستان به صورت دائمی با پاکستان متکی خواهد شد.
اکنون برویم به هرات، جایی که 13 نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان برگزار شده. در این نمایشگاه 30 شرکت از ایران و 10 شرکت از افغانستان اشتراک کردند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از شرکت‌های افغانی و ایرانی تولیداتشان را در این نمایشگاه بر نمایش گذاشتند. این تولیدات شامل مواد غذایی، مواد شوینده، لوازم خانگی و لوازم ساختمانی می باشد. علیرضا صدرزاده مسئول برگزاری این نمایشگاه می گوید این نمایشگاه به معرفی کالاهای ایرانی و افغانی به مردم کمک می کند.
در زمینه مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر زمینه‌هایی که مورد علاقه دو کشور هست، محصولات خودشون رو به نمایش می گذارن.
مقامات ایرانی میپذیرند که این کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. قربان میرزایی معاون امور اقتصادی والی خراسان ایران میگوید با وجود مشکلات اقتصادی این کشور به خاطر گسترش همکاری‌های تجاری با افغانستان تلاش میکند. مونس حسنزاده معاون والی هرات از این تلاش‌ها استقبال میکند.
شرط خاص اقتصادی که در کشور ما هست و به خاطر شرط که وجود داره این مقدار به اصطلاح ما دچار مشکلاتی بودیم که امسال در واقع ضعیف‌تر از سال گذشته ظاهر شد، ولی یقینا در آینده ان شاءالله این ارتباط قوی‌تر خواهد شد.
صادرات خود کالاهای کشور ما به خارج هست و میتونیم مشکلات و چالش‌ها رو بررسی کنیم، به فرصت تبدیل کنیم مشکلات اقتصادی.
امسال نسبت به سالهای گذشته استقبال از نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران کم رنگ به نظر می رسد. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات و سعد خطیبی رئیس اتاقای تجارت و صنایع هرات می گویند افغانستان و ایران به شدت وابسته به داد و ستد یکدیگر هستند.
پشتوانه یک طرف افغانستان بوده، نوسان ارزی که در ایران بوده، تعزیرات و تحریمات، اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه، ولی مهم اینه که رابطه تجاری بین دو ملت در طول تاریخ بوده و ادامه خواهد یافت.
حدود 400 کارخونه در حوزه افغانستان در غرب افغانستان، این بیانگر اینه که یک ظرفیت بسیار خوبی در افغانستان و در هرات هست.
در این نمایشگاه 30 شرکت از ایران و 10 شرکت از افغانستان اشتراک کردند. مقام‌های ایران و افغانستان برگزاری و نمایشگاه مشترک را برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور مؤثر عنوان کرده و بر تداوم این گونه نمایشگاه‌ها تاکید می‌ورزند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم جرمنی گفته نمی‌خواهد در دور بعدی خود را به مقام صدارت کشورش نامزد کند. انگلا مرکل همچنان گفته در ماه دسامبر امسال از رهبری حزبش کنار خواهد رفت. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم آلمان به حزب خود، حزب اتحاد دموکرات مسیحی یا CDU، گفت زمانی که دوره صدارت کنونی وی در سال 2021 میلادی به پایان رسید، دیگر خود را نه به سمت صدر اعظم و نه به کرسی پارلمان از سوی حزبش نامزد می کند. انگلا مرکل که دیروز پس از نشست اعضای رهبری حزب خود در عقب درهای بسته با خبرنگاران صحبت میکرد، با بیان این مطلب همچنان گفت از رهبری حزب اتحاد دموکرات مسیحی نیز کنار میرود. حزب اتحاد دموکرات مسیحی قرار است در ماه دسامبر امسال رهبری جدید را انتخاب کند. خانم مرکل در پاسخ این سوال که آیا اعلان این مطلب زمینه را برای انتخابات پیش از سال 2021 را فراهم می کند، گفت نمی خواهد در شایعات آینده سهم بگیرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این مطلب را پس از آن اعلان کرد که ائتلاف حاکم محافظه‌کار وی در دو هفته اخیر در انتخابات پارلمانی دو ایالت آلمان حمایت زیادی را از دست داده است. رسانه ها به نقل از منابع حزب اتحاد دموکرات مسیحی می گوید 3 کاندید به شمول انگرید کرامپ کارین بایر که از حمایت خانم مرکل نیز برخوردار است خود را به رهبری حزب نامزد کردند. 2 کاندید دیگر، یکی فریدریخ میرز رئیس سابق اعضای پارلمانی حزب مرکل و جیمز سپاهن وزیر ساتاما می باشد. انگلا مرکل پذیرفت که خانم کرامپ کارین بایر و سپاهن کمپاین خود را برای به دست آوردن این کرسی آغاز کردند، اما افزود که نمی خواهد در پروسه گزینش جانشین خود از نفوذش کار بگیرد. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر نشان می‌دهد که حزب خانم مرکل در انتخابات روز یکشنبه در ایالت هسی 10% حمایت خود را از دست داده است. پیش از این در انتخابات 14 ماه اکتبر در ایالت بایرن، حزب اتحاد سوسیال مسیحی، حزب ائتلاف خانم مرکل به همین پیمانه حمایت خود را از دست داده بود. انگلا مرکل از سال 2000 میلادی به این سو رهبری حزبش و از سال 2005 میلادی مقام صدارت آلمان را به عهده دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
باز هم تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و این هم نگاه گذرای به خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف بوتل فرمانده قوماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل دیدار کرده. آنان در مورد مذاکرات صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کردند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که بسیاری از مردم افغانستان با آینده‌شان خوشبین نیستند. مؤسسه بین‌المللی گالوپ این سروی را انجام داده است. جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به دخالت در جرایم جنگی متهم کرده است. این افسر که نامش احمد زهیر گفته شده روز پنجشنبه گذشته در شهر منشن آلمان دستگیر شد. در انفجار انتحاری در تونس 9 نفر که بسیاریشان افسران پلیس بودند زخمی شدند. وزارت امور داخلی تونس میگوید یک زن در مرکز شهر تونس مواد انفجاری بسته به بدنش را منفجر کرد. مرد متهم به تیراندازی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده برای بار نخست در محکمه حضور یافت تا رسما اتهامات علیه خود را بشنود. 3 روز پیش در نتیجه تیراندازی بر عبادت کنندگان یهودی در این عبادتگاه 11 نفر کشته شدند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این بزرگترین میدان هوایی در تمام اروپا به شمار می‌رود.